حکم صادره برای حکم صادره جنبه ترخیصی داره. در واقع تجویز می شود یک فعلی رفتاری، ترخیص است. می توانند افراد این کار رو، مثلا این تکلیف رو ازش سرباز بزنند به اسلام. امتنانیه. یه وقت هم هست که تکلیفی و به اصطلاح الزامیه. ترخیصی، امتنانی، باز مثل هم که مثلا رفع حرج بشود از امری، از کسی. این اگر فرض حاکم یه وقت میاد میگه که فلان تقید رو در فلان قانون یا احیانا قضیه شرعیه من از موضع حاکمیت بر میدارم، به این معنا نیست که الزام است و اگر کسی رعایت کرد اون رو جرم برم داد شد. یعنی خب حاکم اینو برداشته بوده برای اینکه موجب حرج میشده، تو چرا خود تو مقید نگه داشتی؟ این جرم به حساب بیاد، این تخلف قلم داد شه و تقبیح بشود. گاهی اتفاقا تحسین هم میشه، میگن احسن، با این که ازش نخواستن الان تجویز شده اما باز او ملتزم مانده است. یه وقت هم هست نخیر، جنبه تکلیفی الزامی داره و کسی تخطی کنه جرم قلم داد میشه، مجازات داره. وقتی در مثلا حین جهاد، در عرصه جهاد امری حکومی صادر میشه از ناحیه حاکم، از ناحیه فرمانده منصوب از قبل او، کسی تخطی میکنه، این جرمه. این نیست که بگیم که خب حالا اگر خواست انجام بده، نخواست انجام نده. لحاظا به لحاظ اینکه امری ترخیصی است و یا الزامی است، امتنانی است یا تکلیفی است، هم میتواند احکام حکومتی رتبه بندی بشود. البته به صورت‌های دیگر هم، به عناوین دیگر هم ممکنه که ما رتبه بندی بکنیم احکام حکومتی رو، چون اینجور مسائل غالبا صورت استقرایی داره و این موارد که عرض میشه به عنوان موارد و مثال قلم داد کنیم. از زاویه دیگر هم میشه حکم حکومتی و احکام حکومتی رو تقسیم کرد. از زاویه در واقع اطراف خطاب، اطراف حکم، خطابی که صادر میشود، یک کسی اون خطاب رو صادر میکنه، مخاطب، داعی و غایتی و سببی موجب شده که این خطاب صادر شود یا این حکم صادر شود، جعل شود، اعتبار شود. اینکه مخاطبی هست در قبال خطاب، مکلفی هست برای حکم، بر حال طرف مقابلی دارد، این حکم صادر شده است، کسی رو مکلف میکنند، کسانی رو مکلف میکنند، این خطاب صادر شده است، مخاطب هدفی دارد، به این اعتبار ممکنه تقسیم بشود. به اعتبار احیانا اون جهت موافقتش با حکم اولی و یا حکم ثانوی شرعی و حالا موافقت آن. بعضی از احکام حکومتی در این حال موافق با احکام شرعی است. اینکه یه وقتی بر اساس حکم ثانوی حکم حکومتی هم رو حکم ثانوی میاد، که مثال زدیم مثل قضیه تحریم تنباکو، در واقع حکم ثانوی بوده. به هر حال اون قرارداد موجب به سلطه و سبیل یافتن کفر و کفار بر مؤمنین می شده و به حکم ثانوی اون موقع شربت توتون حرام بوده. و اگر که تشخیص میداد کسی که چون این ضرری متوجه مؤمنین میشه از قبل این قرارداد، به حکم ثانوی میتونست فتوا بده به حرمت. اما در این حال میرزا به مثابه مرجع اعلا که حاکم قلم داد میشه، حاکم شیعه به حساب میامده، ولو حکومت به مفهوم مصطلح آن دولتی مستقر نبوده، ولی برحال به طور نسبی و در حد بسته ید فقها ها مراجع حاکم قلم داد میشدن، چون که ائمه طاهرین علیه السلام هم در جز اون دوره کمتر از 5 سال عهد حکومت امیرالمومنین السلام، امیرالمومنین قبل از اون دوره و ائمه علیه السلام در همه ادوار بستیت نداشتن ولی حاکم بودند. این نبوده که بگیم حق حکومت نداشتن، خب در حد بستیتشون احکامی رو صادر می‌فرمودن. وقت در فتوای تنباکو در واقع می شود گفت که حرمت تنباکو در اون شرایط حکم ثانوی بوده، در این حال هم امر حاکمیتی هم از قبل میرزا صادر شد. در نتیجه حکم حکومتی اینجا منطبق با حکم شرعی هم به اصطلاح الهی هم هست و یه وقت هم چنین نیست. خب این خودش یک تصمیم است دیگه. و به اعتبارات دیگر من حالا رسیدید یکی که اینها رو دیگه به همین ترتیب بحث کنیم بریم شروع. خب پس بنابراین تقسیمگاه به اعتبار مراتب و در واقع دسته‌بندی نیست، طبقه بندی است، و گاه به اعتبار اطراف خطاب و اطراف حکم هست، گاه به اعتبار منشی، منشئ انشاء کننده حکم، مصدر اعتبار حکم حکومتی، گاه ممکنه حکم از قبل معصومی صادر شده باشد و گاه ممکن از قبل غیر معصوم، حاکم عادل فقیه غیر معصوم حکم صادر شده باشد. به اعتبار مصدر انشاء ممکنه که به دو دسته تقسیم بشه، به اعتبار مناشی و اسباب صدور، چه چیزی سبب شد حکم حکومتی صادر شود. ما همون مواردی که در تعریف آوردیم در خصوص اسباب که دو عنصر پر اهمیت وجود داره که در خود تعریف حتی اونها رو گنجوندیم، تحرص بر مصالح مجتمع و امت و تحفظ بر مقاصد شریعت، این دوتا اسباب مهمی هستند که در امر صدور حکم حکومتی دخیلند. اما سایر اسباب و غلایه هم هستند که اونها میتوانند سبب صدور حکم حکومتی بشوند. از جمله اونها تطبیق احکام است، نظیر همون باز مثال تنباکو. در واقع گاهی حکم به نحو اولی و ثانوی هست برای اینکه پشتوانه پیدا کنه و اجرایی بشود، برای تطبیق اون حکم، تطبیق یعنی همون اجرا، اجرای حکم در واقع حکم حکومتی صادر می شود، و یا برای منع از اختلال نظام باید جامعه انتظام داشته باشه، برای امور حسبی فرض بفرمایید که اگر ترک شود می دانیم شارع راضی به ترک آن نیست، برای دفع مفسدتی، برای دفع ضرری، برای دفع حرجی، برای جلب منفعتی، امثال اینا. پس بنابراین به لحاظ مناشی هم و اسباب صدور حکم حکومتی هم میتوانند به اقسام و دسته های مختلف حکم حکومتی تقسیم بشوند. کما اینکه هر یک از این اقسام اصلی باز فروع دارند، به اقسام جزئی تر و فرعی تر تقسیم میشوند. این که مثلا فرض بفرمید که برای تحرص بر مصالح امت و مجتمع حکم حکومتی صادر می شود، گاه حکم حکومتی صادره تامین کننده مصلحت عامه عموم مؤمنینه، یه وقت مصلحت یک گروه محدودی رو تامین میکنه. پس برای خود همون تامین مصلحت هم می تواند به لحاظ فراگیر و غیر فراگیر بودن، و گاه به لحاظ کیفیت مصلحت، یه وقتی مصلحت بسیار حیاتی رو تا تأمین میکنه، یه وقتی مصلحت عادیه رو تأمین میکنه. باز همون در واقع تأمین مصلحت هم خودش به جهات مختلف میتونه به اقسام فرعی‌تر و جزئی‌تر و دانی‌تر تقسیم میشود. اون مصالح در واقع عامه میتونه مصالح و عالیه در یک رتبه باشد، مصالح عادیه در یک رتبه، که این باز این رتبه رو میتونیم به اون تقسیم با ملاک قبل یعنی مراتب برگردونیم. اما فلا هم خب، باز به اعتبار از شد موافقت با احکام الهیه و ولویه و ولاییه و عدم موافقت، باز قابل تقسیمه. به اعتبار مکلف و مخاطب، اینکه مخاطب همه مؤمنینند یا همه عناصر تحت ولایت در اساس تقسیمات اعتباری اند یا مخاطبان خاصی. فرض کنید اگر ما مرزهای اعتباری سیاسی و جغرافیایی که امروزه در جهان تعیین شده و به اشکال دیگری در گذشته ها هم بوده، اینها رو به رسمیت میشناسیم، اینها رو دخیل بدانیم در احکام، مثل این که مثلا امروز کسی بر این نظر باشد که ولی امری که در ایران زمام امر رو بر عهده دارد و دست دارد، فرض امر او در محدوده جغرافیایی ایران نافذ است و در حوزه جغرافیایی مثلا عراق و یمن و لبنان و افغانستان و کذا نافذ نیست. خب یعنی عواملی که به طور عادی صادر می شود معطوف به ملت ایرانه، اما آیا به حیث دیگری نمی شود گفت که این وقت مرجع تقلید حاکم در ایران امر حکومتی صادر میکنه و تصریح میکنه که برای همه مسلمان ها واجبه و گفته میشود برید حمایت کنید مثلا فرض کنید از حریم اهل بیت در سوریه، اینجا ایرانی ها فقط اطاعت کنند یا نه مسلمان ها و شیعیان سایر ملل هم میرن و الان هم چنینه. و یا گاهی از اینها اینکه فرا ملی باشد ملی باشد و گاهی گروهی و صنفی، حکم حکومتی معطوف به یک گروه خاصی و حتی فرد معینی است، چون گاهی حکومتی جزئیه و کلی نیست، در یک مورد معینی به یک فرد مشخصی در جاری کردن فرض حدی و جزایی جریمه در یه مورد معینی نسبت به فرد معینی ممکن رو پیسادر بکنه حاکم. پس بنابراین به اعتبار این که حکم حکومتی مکلفینش و افرادی که موضوع اون حکم هستن عامه مسلمان ها باشن یا جمع معین مستقر در و مبتل در یک سرزمین معینی باشند یا یه صنف خاصی باشند یا یه فرد معینی باشد، به اجتماعی فردی و به این به اصطلاح طبقات قابل تقسیم هست. کما اینکه باز به اعتبار مدت هم همینطور، گاهی ممکنه حکم حکومتی مدت دار باشه و این معنا معجل باشه، یه وقت معجل یعنی عجل مشخصی تعیین شده، گفته می شود که ولی امر حکم صادر می کند که طی این 3 سال حج تحریم، سفر به حج سفر به اون کشور ممنوع، زمان می زنه. این معجله، عجل داره غیر از موقت و مطلقه. اصل این که عرض کردیم به نظر ما حکم حکومتی خودش موقت است. موقته یعنی مدتش دائمی نیست، اما مرمیز یه سال، دو سال، ده سال، تا زمانی که اسباب و مناشی وجود دارد یه حکم هست، تا زمانی که حاکم این حکمو بر نداشته است این حکم است. حالا یه ممکنه به جهاتی به رغم وجود و بقای اسباب و مناشی حاکم در یه مقطعی حکمو بر میداره، از این جهات موقته، موقته در مقابل دائم. یه وقت هم هست میگیم معجله، عجل داره، زمان داره، زمانمنده، به این معنا که از همون حین صدور گفته میشود این حکم برای این مدت، کم نداریم از این قبیل. در طول این جو چند سال بعد انقلاب بسیار اتفاق افتاد که گفته شد مثلا این رو تا 5 سال اجرا کنیم این قانون رو. حالا مجلس احیانا از قبل رهبری یا خود رهبری یه زمان میگذاشتن برای حکم مشخصی. این است که میتونه در واقع به معجل و غیر معجل، غیر معجل رو در مقابل در واقع تاریخ معین داشتن داریم به کار میبریم، و الا همه احکام حکومتی گفتیم موقته، یعنی موقته در مقابل دائم. باز میتواند تقسیم به اعتبار متعلق باشد، موضوع متعلق احکام حکومتی به اقسام و اشکال مختلفی قابل تقسیم هستند. گاه عبادی است، حکم حکومتی عبادی. در حوزه عبادیات حکم حکومتی صادر می شود، نه که جعل عبادت بکنم، جعل عبادت، بلکه در قلمرو عبادیات و امور عبادی حکم حکومتی صادر میشه. در مسئله فرض فرمید که حج که یه امر عبادی است، حاکم نهی میکنه مدتی از سفر به فلان سرزمین و مناسک، این در حوزه عبادیات. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم موارد متعددی بود از این قبیل که در موضوع عبادی حکم حکومتی فرمودن. گفتن آقا مشرکین آمده بودن در گفته بودن که اینا مسلمان ها به دلیل این که در حسرن، به دلیل این که روابط اقتصادی با دیگر قبایل و احیانا ادیان ندارن و منابعشون محدوده و امثال اینها، همه ضعیفن، لاغرن، نحیفن، اینجور جایی کرده بودن. در روایت داره که اون حضرت فرمودن که حکم کردن، فرمودن همه موظفن حین طواف در بیت، حین طواف در مسجد حرام شوراهاشون رو بیرون بزنن از احرام، احرامیشون. این که الان اهل سنت در این طواف، در به اصطلاح کلن وقتی محرمن شالاشون بیرون میزن، حکم موقت بوده، ولی اینا تصور میکنن که برای همیشه بیان برفرموده بوده. این در قبال اون قضیه که میگفتن که اینا نحیفن، ضعیفن، و هر حال وقت هم زور بدنی خیلی تعیین کننده بوده در به اصطلاح این هماوردی ها و شرایط در واقع مقایسه بین جبهه ها و جریان ها. و پیامبر برای اینکه نشون بده که اینجوری نیست، من آدم های قوی دارم، فرمودن شونهاتون رو بیرون بذارید که اینا ببینن شما رو. خب این یه امر حکومتی بودشون فرمودن در قبال اون مسئله، ولی در موضوع عبادی بود. و یا قضیه امیرالمومنین علیه السلام که وقتی به وارد کوفه شدن به امام حسن دستور دادن که برید اعلام بکنید این رو که در نافله رمضان جماعت جایز نیست، این حکم شرعیه. بعد یه مش عوام الناس فریادشون بلند شد که خب این رو فرض کنید خلفای قبلی الزام کرده بودن یا تجویز کرده بودن و شهر آشوب شد و آمدن به محضرشون عرض کردن که آقا مردم صدای وا عمراهشون بالا رفته، میگن وا عمرا شریعت به خطر افتاد، چرا علی همچین چیز دستور داده؟ سلام علی آقا فرمودن به امام حسن که برو بگو برکار کنید بکنید، برید نافله رو جماعت بخونید. این در واقع در موضوع عبادی است ولی از جایگاه حکومت و با رعایت مصلحت در واقع این حکم رو صادر فرمودن. گاه موضوع سیاسیه، حکم حکومتی در موضوع سیاسی است. مجموعه احکامی که صادر میشه مثلا در عزل و نصب های ولات و امرا، ولات سیاسی در مناطق، امرای نظامی فرض فرمید از قبل حاکم صادر میشود، اینها همه احکام حکومتی هستند در قلمرو سیاست. کمان که ممکنه حکم حکومتی باشد در مسئله قضایی، در موضوع قضایی، غیر از باز قضاوت کردن است. قضاوت کردن بر اساس مبانی، بر اساس مبانی قاضی قضاوت میکنند. یه وقت حاکم میاد در امری قضایی، در مسئله قضایی حکم حکومتی میکنه، این رو نباید خلط کرد. مثلا فرض می‌فرمایید که این هست، هم در عهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده، هم امیرون السلام بیان دارند، هم فقهای و فتوا دارن قبلا هم عرض کردیم، این که مثلا در حین جنگ یا در دارالحرب کسی مرتکب شده، مرتکب به اصطلاح فعلی شده که حد باید جاری شد، خب این حکم میکنه که به جهت این که بازتاب منفی در مثلا بلاد کفر نداشته باشه یا این فرد مجرم بر اثر صدور چنین حکمی پناهنده نشه به دشمن، به این جهات اجرای حد رو به تأخیر میندازن و فقهای ما گفتن هیچ اشکالی نداره، این حد ساقط هم نمیشه با این تأخیر، این تأخیر سبب نمیشه که حد ساقط بشود چون اجرای حد فوری است، نه هیچ اشکالی نداره. در مسئله جزایی گاهی ممکنه حکومتی صادر بشود، موضوعی مثل مسئله فرض فرمایید تعیین جزیه برای کفار به صورت معین و به میزان معین، اصل جزیه حکم شرعی است. این که پیروان سایر ادیان به اسلام اینها باید جزیه بپردازن، کسی که در جنگ شکست خورده تسلیم شده باید جزیه رو بردازن. یه وقت اصل مسئله است، خب مسئله خیلی روشن، یه وقت هم هست که در میزان، در نوع، در نحوه است حتی چه مقدار جزیه رو بردازن حاکم تعیین میکنه و احیانا چه نوع جزیه هایی رو بردازن، در طرز پرداخت، در نحوه پرداخت سافرین بپردازند، باید با به اصطلاح تواضع بیان و فکر نکنید ما داریم مسلمان ها دارن امتنانن اونها رو اداره میکنن، امنیتشون رو تأمین میکنن، اونها آزادی میدهند، اجازه میدهند که مناسکشون انجام بدن و خب اینها میخوان که جزیه بپردازند، فکر نکنه داره صدقه میده، بلکه باید به طرزی، به شیوهی بیاد پرداخت بکنه که تناسب با این حیث امتنانی بودن این حکم شرعی داشته باشه. مسئله مسجد ضرار رو که حضرت دستور فرمودن بنا به حکم الهی بود، البته اصل این که مسجد ضرار اون بزرگوار دارش اقامه نکنن، اما خب دستور دادن سوزوندن مسجد را، تخریب کردن، از صورت که اینها جهات به اصطلاح جزایی و اینها داره. گاهی جنبه امنیتی داره، حیث امنیتی داریم. یه وقت در واقع یک دستوری رو حاکم صادر میکنه، حکومتی در قلمرو امنیت است. کسانی در داخل کشور اسلامی جاسوسی میکنن، خیانت میکنن، نقض عهد میکنن و حاکم حکم میکند به یک اقدام جدی نسبت به اون قضیه. میتواند وقتی موضوعش امنیت باشه در قلمرو امنیت این حکم حکومتی صادر شده باشد و در واقع صدور حکم حکومتی در قلمرو امنیتی است. پیامبر بزرگواری که صلی الله علیه و سلم اونقدر مهربان بودند و شاخصه اون بزرگوار خلق عظیمشون بود و به مهر همه رو پیرامون خودشون مثل ذراتی که مهر و مهر عالمتاب به خود جذب میکنه، همه بشریت رو به خودش جذب کرد تا جایی که اخلاق اون بزرگوار، اعجاز اون بزرگوار قلمداد شد. در این حال وقتی یهود بنی قریظه خیانت کردند، جاسوسی کردند، دستور داد 700 تن رو کنار یه گودال سر بریدند. چرا خیانت کردید؟ گاهی جهات امنیتی سبب میشه حکم حکومتی صادر بشود. خب بالاخره این از قبل پیامبر اعظم هست دیگه، یعنی برها در چارچوب حکومت بوده دیگه، امر غیر حکومی نیست. یکی از شاخصهای حکومتی گفتیم این است که از شئون حکومت باشه، به هر حال باید ارجاع بشه به شئون حکومت، ولی هر فردی که نمیتونه. گاهی در قلمرو اقتصاد است، یعنی حکومتی اقتصادی است، از این قبیل فراوون داریم، از مسائل موردی جزئی داریم تا موارد کلام. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم من فرمودند از فروش زائده آب، حقابه به اصطلاح ظاهرن کشاورزا میگن، آب رو مثلا از یه چشمه، از یه قنایتی، از یک فرض کنید چاهی تقسیم میشه بین کشاورزای منطقه، بعد یه کسی خب اضافه میاره آب رو، اینو میتونه بفروشه. در داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فضول الماء و الکلاء رو من فرمودن، فرمودن که کسی حق نداره هر مقداری که آب نیاز دارید حقتون استفاده کنید، ولی اضافه شو به دیگری که کم میاره، مثلا زمینش جوریست یا ملکش جوریست که اون مقدار حق و سهمش جواب نمیده یا سهم نداره، رو آب رو نفروشید. خب این در حالی که حق اون فرده و در واقع بر اساسی حقوقی این میزان سهم رو او واجده و به لحاظ حکم اولی شرعاً میتونه بفروشه، ولی خب پیامبر اعظم نهی فرمودن و منع کردن. نه دیگه مورد بوده.
خب در موارد دیگر، یعنی اگر کسی خیانت در امنیت بکنه با تصمیم خاص خودش رو میگیرن،
بخاطر اون قواعد خودشو داره، حکم اولی داره. ولی زمانی در این مورد که این مرتبه این تعداد رو ایشون مجازات کردن در واقع خصوصیت داشته، ولی بنا نیست که حالا اگر فرض کنید یه جمعی خیانت کردن همشون ممکنه بگن اهمی کفر، اون عاملین اصلی رو باید اعدام کرد. به حسب مورد در واقع ممکنه احکام تفاوت کنه، ولی به نظر ما اینکه یه مرتبه یک جمع اینچنینی مجازات میشون، این به اصطلاح نمیشود گفت، یعنی مجازات اینا برابر نبوده. خب بین اینا زحفا بوده، اخویا بوده، عاملین بودن، عاملین بودند، اینا با هم تفاوت میکنن طبعا، مباشر بودن، غیر مباشر بودن، مرتکبین بودن و مرتزین بودن، کسانی راضی به این جاسوسی بودن، ادی جاسوسی کردن، 700 نفر که با نشدن برن جاسوسی کنن، که در هر صورت کسانی که قرارداد امضا کرده بودن، کسانی که تابع بودن، اینا همه وضعیتشون فرق میکنه. برغم تفاوتهایی که این مجموعه به لحاظ جهات مختلف داشتن، ولی حکم واحد جاری کردن این جمعی حکومتی داشت. برداشت ما این. بله، به هر حال در حوزه اقتصاد هم بسیار موارد خیلی زیاده. این که باز ایشون دستور دادن گفتن که گوشت قربانی رو اگر حفظ نگه میدارید به اندازه 3 روز، برای نیاز دارن نگه میدارید، ولی تا 3 روز مصرف کردید مصرف کردید و اینو نباید نگه دارید. خب در حالی که کسی به هر حال خودش قربانی میکنه یا دیگری براش میاره، خب میتونه بیشتر نگه داره، ولی این جنبه حکومتی داره. یاد داریم امیرالمومنین علیه السلام در بازار راه میرفتن و نگاه میکردن مثلا تو بازار خرمفروش ها، و مورد بوده که ایشون میرسن میبینن که یک کسی روی اون به اصطلاح بساطش، فرض کنید رو زمین یا روی چرخ طوافیش به قول امروزی ها، مثلا خرما رو به ردی و غیر ردی تقسیم کرده، خرمای عالی غیر عالی مثلا، و میگه این اینقدر و اینقدر قیمت این دوتا، پس کنی اینو من مثلا 10 درهم این 5 درهم. حضرت با دست خودشون رو مخلوط کردن، فرمودن که اینا رو به قیمتی میانگین بفروش. احتمالا این حیث حکومتی داشته باشه و میتونه جنبه اخلاقی هم داشته باشه که فرموده باشن این کار رو نکن، که اون کسی که میخواد بیاد اون جنس ردی رو بخره احساس خفت نکنه که من فقیرم، من مثلا اینو، یا یکی دیگه همون موقع در اون جنس عالی رو مثلا میخره فرمی. ممکنه جنبه اخلاقی هم داشته باشه، ولی خب این که ایشون اقدام کردن، یه وقت توصیه میفرمایند یه وقت نه، خودشون میگن با دستشون دست مبارکشون رو قاطی کردن، گفتن آقا به قیمتی میانگین همه رو یه دست بفروش، جامعه رو طبقاتیش نکن. و در حوزه شؤون عائلی و خانوادگی ممکنه حکم حکومتی صادر بشود که در این قسمت هم بسیار هست. یکی از موارد مسئله تحریم پیامبر اعظم در روز به اصطلاح خیبر، مسئله نکاح متعه رو که خب موردی بوده، و چنون که عمر هم باز ظاهراً به صورت حکم حکومتی علی الظاهر تحریم کرده، ولی خب عامه بر اون حکم به اصطلاح باقی موندن. علی حال تقسیم بر اساس متعلق و موضوع هم به اقسام متعدد و فراوانی میتونه انجام بشود. تا انشاءالله بحثای دیگر این مبحث.